تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون به هم جایزه میدن، بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا، پس بچه به مادرش نانه میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برایتون. امروز میخوام از نقش دوم در داستان‌ها بگم، کسی که انگار یه فرد عادیه ولی میتونه پشت پرده همه چی رو به هم بریزه یا به هم ببافه. امروز از عشاق و وزیر و زنان زیرک هم براتون میگم. اون وسط هم کسی میاد و تیز و فرز از ادبیات با رنگ و لعاب فارسی برامون میگه. نیم ساعتی کنارتون هستیم.
علاقه من به پیدا کردن چیزهای جدید مخصوصا در ادبیات زیبای فارسی. یه سوال، تا حالا به این فکر کردی چرا بعضیا هنوزم میگن نوکرتم در حالی که دیگه کسی نوکر کسی نیست؟ یا چرا تو شعرهای قدیمی از کنیزک با احترام حرف میزنن ولی امروز این واژه یه جور غم داره؟ بیاین با هم بریم سراغ قصه دو تا از قدیمی ترین واژه های فارسی، کنیز و نوکر. خیلی وقت پیش توی دربارهای پادشاهی کنیز به معنی دختر خدمتکار بود، اما جالب بدونی همیشه هم معنی بدی نداشت. کنیزها معمولا باهوش، خوش صدا و هنرمند بودن. مثلا توی شاهنامه وقتی سیاوش به توران میره از کنیزکان ماهشهر با احترام یاد میشه. میبینی اون وقتا کنیز همیشه نشونه نابرابری نبود، گاهی هم نشونه ادب، مهارت و حضور در دل داستان بود. حالا بریم سراغ نوکر. نوکر از یه واژه ترکی میاد به معنی خدمتکار در دربار. در دوران صفوی و قاجار نوکر شاه بودن یه جور افتخار بوده، یعنی خیلی نزدیک به جان شاه. اما کم کم با تغییر زمان معنی این کلمه هم عوض شد، دیگه نوکری نشانه افتخار نبود بلکه شد نشونه فاصله بین مردم و ارباب ها. ولی ادبیات مثل همیشه یه کار جالب کرد. توی دوره قاجار نویسنده ها از نوکر برای طرز استفاده میکردن. مثلا در نوشته های عبید زاکانی یا نمایشنامه های میرزا آقا تبریزی، نوکر معمولا آدم زرنگ و شوخ‌طبعیه که از اربابش باهوش‌تر و حرفای درست رو با خنده میزنه. همون جور که امروز هم وقتی یکی میگه نوکرتم، منظورش این نیست که خودش فاین‌تره، بلکه میخواد بگه برام عزیزی یا دمت گرم. پس هر بار که گفتی نوکرتم، بدون داری یه واژه چند صد ساله رو زنده میکنی، کلمه‌ای که یه روز نشونه افتخار بود، یه روز نشونه رنج و حالا نشونه عشق و دوستی. زبان فارسی همینقدر قشنگه، پر از کلمه هایی که قصه زندگی تو خودشون دارن. اینجا ادبیاتو برای تو. من اون آخرای برنامه برمیگردم و منتظرم باشید.
داستان اول امروزمون از مجموعه فرهنگ افسانه‌های مردم ایران انتخاب شده به کوشش مرحوم استاد انجوی شیرازی. قصه در مورد زندگی و دردسرایی هست که ممکنه آدم‌ها با هم داشته باشن. البته که خب تو این داستان خبری از نیروهای ماوراء الطبیعه نیست. با شنیدن این داستان آدم فکر میکنه که چه کسایی سالهای خیلی گذشته نشستن و اونها رو شنیدن. شاید تو همین فصل تو شب‌های پاییزی تعریف می‌شدن. اسم داستان هست دختر پینه دوز و پسر پادشاه. و در روزگاران پیشین پینه‌دوزی بود که دختری زیبا و باهوش داشت. پینه‌دوز به تک دخترش که به تنهایی بزرگ کرده بود خیلی علاقه داشت و به همین سبب هر شب صورت دخترش را می‌بوسید و بعد می‌خوابید. روزی پیرمرد داشت دکان تکانی می‌کرد. کفش‌های کهنه را بیرون دکان ریخته بود و خوب و سالمشان را از هم جدا می‌کرد. پسر پادشاه سوار بر اسب از آنجا می‌گذشت. اسب با دیدن تپه کفش‌های کهنه رمید و شاهزاده را به زمین زد. شاهزاده به پیرمرد گفت: چه می‌کنی پیرمرد؟ اسب مرا می‌ترسانی؟ حکم می‌کنم در دکانت را ببندی تا بفهمی دنیا دست کیست. پیرمرد به التماس افتاد. شاهزاده کمی به رحم آمد، اما خب به همین راحتی نمی‌خواست از تقصیرش بگذرد. برای همین گفت: باید تا یک هفته دیگر لباسی از گل برای من بدوزی یا در دکانت را ببندی. پیرمرد پینه‌دوز ناراحت به خانه آمد. غذا نخورد و صورت دختر را نبوسیده به بستر رفت. دختر از پدر پرسجو کرد و خواسته پسر پادشاه را دانست. به پدرش گفت: به شاهزاده بگو برای من الگوی گل بیاور تا من قبای گل ببرم، قیچی گل بیاور تا من تنبانی از گل ببرم، تو سوزن گل بیاور تا من عرقچین گل بدوزم، تو انگشتانه گل بده تا من جوراب گل بدوزم. پیرمرد خوشحال شد. فردای آن روز همینها را به پسر پادشاه گفت. پسر پادشاه گفت: چه کسی این حرفها را به تو یاد داده؟ پیرمرد گفت: دخترم. پسر پادشاه ندیده عاشق این دختر زرنگ شد و پدر و مادرش را برای خواستگاری فرستاد. دختر و پسر نامزد شدند. دختر مشغول دوختن لباس عروس خود شد. یک شب از منزل پادشاه یک سینی غذا و مقداری سکه برای دختر هدیه فرستادند. کنیز پشت در منتظر آمدن دختر شد و در همان حین سه تا از اشرفی ها را برداشت و یکی از ران مرغ ها را خورد. وقتی دختر سینی را از کنیز گرفت متوجه کار او شد. چون دور دهن کنیز غذا چسبیده بود و هنوز لبهایش از غذا پر بود. از ترس اینکه کنیز را در کاخ پادشاه اینطور نبینند و دعوا نکنند، به او گفت: به شاهزاده بگو اشرفی ها ستاش نبود، مرغ مسمم رونش نبود، اما تو رو جون خودم کنیز و کار نداشته باش. کنیز این همین حرفها را به شاهزاده گفت. شاهزاده مطلب را فهمید و به کنیز گفت: خب حالا که خانم این را گفته کاری به تو ندارم، میبخشمت. اما کنیز کینه دختر را به دل گرفت و با خود عهد کرد که بلایی سر دختر بیاورد تا دیگر چغلی او را به پسر پادشاه نکند. روزی پسر پادشاه به بازار رفت. دید جوانها سیب می‌خرند و آن را برای نامزدشان می‌فرستند تا آنها سیب را گاز بزنند و اگر دوست داشتند نصف سیب را برگردانند به نشانی مهر و محبت و به نشانی آن که هر چه دارند با هم در آینده نصف خواهند کرد. چه خوشی چه غم. شاهزاده هم سیبی خرید و به کنیز داد تا برای دختر ببرد و گاز بزند. کنیز سیب را برد و خودش گاز زد، به طوری که نیمی از سیب خورده شد. سیب را به شاهزاده داد و گفت: ماشاءالله انقدر دندان خانم درشت است که تخم سیب از سیب بیرون آمده، نصفش هم به شما نرسیده است. شاهزاده بین جوانان خجالت کشید. روز دیگر کفشی خرید و به کنیز داد تا آن را برای دختر ببرد. کنیز کفش را برد و پایش را گلی کرد و داخل کفش نمود. کفش از پشت پاره شد. آن را برای شاهزاده آورد و گفت: خانم داشتن گل لگد می‌کردند، چون پایشان بزرگ بود کفش هم پاره شد. شاهزاده باز خجالت زده شد. به قصر برگشت و خود را پنهان کرد. پادشاه فهمید که پسرش خود را زندانی کرده. فکر کرد او خجالت میکشد بگوید میخواهد عروسی کند. این بود که هفت شبانه روز جشن گرفتند و عروس را به خانه داماد بردند. اما دختر هرچه منتظر شد داماد به دیدنش نیامد. چند روز گذشت و آخر شاهزاده به مادرش گفت: دختر را نمیخواهم، او را به خانهش برگردانید. مادر شاهزاده فهمید که کاسه زیر نیم کاسه است. این بود که به دختر گفت: شاهزاده فردا برای تفریح به باغ گل زرد می رود. لباس زرد و اسب زردی تهیه کن، به دیدنش برو. پسر باید تو را ببیند. دختر این کار را کرد. شاهزاده نفهمید که او زن خودش است. یک دل نه صد دل عاشق دختر شد. فردا دختر با لباس و اسب سرخ در باغ گل سرخ خود را به پسر نمایاند. شاهزاده دست گلی چید و به دختر داد. روز بعد در باغ گل یاس دختر با لباس سفید ظاهر شد. اما این بار شاهزاده مچ دست دختر را گرفت و او را از اسب پایین آورد و از او پذیرایی کرد. دختر هنگام ریختن شربت شیشه شربت از دستش افتاد و شکست، دستش را هم برید. شاهزاده دستمالش را به دور انگشت دختر بست. دختر نگران از خراب کردن نقشه مادر شوهر خود به قصر بازگشت. شاهزاده غروب به خانه برگشت. صدایی شنید که می گفت: باغ گل زرد و گشتم، باغ گل سرخ و گشتم، باغ گل یاس و گشتم، شیشه شربت و شکستم، دستمال یار به دستم، آی شستم، آی شستم. شاهزاده فهمید دختری که در باغ دیده همسر خود اوست و فهمید که سیب و کفش هم توسط کنیز به آن شکل در آمده. خواست کنیز را تنبیه کند، اما با وساطت دختر او را بخشید. این گونه بود که کنیز از مهربانی بانوی خود خجالت زده شد و تا آخر عمر کنار آنها به خدمت پرداخت.
ای که بی تو شام من سحر ندارد، دلت از دلم مگر خبر ندارد، بازا ببین که بی تو خون دل را گریه می کنم ولی اثر ندارد، با دلی که مانده تنها بکرو کنم خدایا، بازا بیقرارم که هوای گریه دارم که دل از تو بر ندارم، داد از غم جدایی دردا که بی وفایی، ای یاد تو به دل همیشگی بگو کجایی، نام تو بر لب من شام من از تو روشن، کی میرسد به سر بهانه یه شب جدایی، با دلی که مانده تنها بکرو کنم خدایا، بازم که بیقرارم که هوای گریه دارم که دل از تو بر ندارم.
حالا که از یه خدمتکار تو داستان قبلی گفتم که با یه وسیله جابجا کردن میتونه زندگی ها رو به هم بریزه، الان از یه خدمتکار مهربونم بگم که داستانش تو کتاب 1001 شب اومده. در گذشته میگفتن کنیز دیگه، حالا ادبیات و فرهنگ گذشته این بوده و تو این داستان این کنیز به اصطلاح هر کاری میکنه که عشاق به هم برسن. اسم داستان چیه؟ فرهاد شاعر و دختر پادشاه. در روزگاران کهن در شهری پرشکوه از دیار پارس پادشاهی بود به نام بهرامشاه که به عدالت و سخاوت شهره بود، اما دربارش پر از نیرنگ و حسادت بود و تنها کسی که قلبش را آرام می‌کرد دخترش شاه دخت لعیا بود. لعیا دختری بود با چشمان میشی، دلی پاک اما غمگین، چون عاشق شاعری فقیر به نام فرهاد شده بود. دربار که از این عشق خشمگین بود فرهاد را به بهانه‌ای به سیاهچال انداخته بود. در کنار لعیا کنیزی بود به نام زری، دختری از دیار بختیاری که به خاطر بدهی خانوادهش به دربار فروخته شده بود. زری نه فقط خدمتکار بود بلکه رازدار و همدم لعیا هم بود و زیرکیش زبان زد. درباریان می گفتند زری با یک نگاه می تواند قلب و فکر آدمها را بخواند. وقتی لعیا از غم فرهاد اشک می ریخت زری گفت شاه دخت من گریه بس است، اگر اجازه بدهی فرهاد تو را آزاد می کنم. لعیا با تردید گفت زری دربار پر از نگهبان است، سیاهچال عین قفل است، چطور میتوانی؟ زری لبخند زد و گفت عقل از شمشیر تیزتر است. شبی که ماه پشت ابرها پنهان بود زری نقشه ای کشید، به آشپزخانه دربار رفت و با آشپزها صحبت کرد و از آنها شنید که نگهبان سیاهچال مردی شکمو به نام گودرز عاشق حلوای خرمایی است. زری با دستان خودش حلوایی پخت، اما در آن کمی افیون ریخت که خواب‌آور بود نکشنده. زری به زندان قصر رفت و سراغ گودرز را گرفت. حلوا را با لبخندی به گودرز داد و گفت این هدیه از آشپزخانه است برای زحمات شما. گودرز که بوی حلوا مستش کرده بود خوشحال از این تقدیر شبانه کاسه حلوا را یک جا خورد و به خوابی عمیق فرو رفت. زری به سیاهچال خزید، کلیدهای گودرز را برداشت و در قفل چرخاند. فرهاد که از گرسنگی و زنجیر تکیده شده بود زری را نشناخت، گفت تو کیستی که جانت را به خطر انداختی؟ زری پاسخ داد کنیز لعیا هستم، راه آزادی امشب برای شما باز شده. فرهاد را به حیاط پشتی قصر برد، جایی که اسبی منتظر بود، گفت برو به کوههای زاگرس تا وقتی که لعیا راهی برای پیوستن به تو پیدا کند. اما نیرنگ دربار تمامی نداشت. وزیر اعظم که چشم به تاج و تخت داشت از ماجرا بو برد و زری را پیش بهرام شاه کشاند. وزیر گفت این کنیز خائن است، شاعر فراری را آزاد کرده. لعیا که در دربار بود گریه کنان گفت پدر، زری به خاطر من این کار را کرد. بهرام شاه که دلش برای دخترش میسوخت به زری نگاه کرد و پرسید چرا چون این خطری کردی کنیز؟ زری سر بلند کرد و گفت ای شاه، عشق لعیا را دیدم و وفاداریم به او از هر قانونی بالاتر بود. اگر گناه است تنبیهم کن. بهرام شاه لحظه خاموش ماند، آنگاه گفت تو نخائن که وفاداری، اما زیرکی تو خطرناک است و ممکن است سرت را به باد دهد. وزیر که منتظر مجازات بود گفت این کنیز باید به سیاه‌چال برود. شاه دست بلند کرد و گفت نه، زری آزمایشی دارد، اگر بتواند رازی از دربار را فاش کند که من ندانم آزادش میکنم و فرهاد را هم میبخشم. زری که چشمانش هنوز می درخشید گفت اجازه بدهید تا به بازار بروم. شاه پذیرفت. زری به بازار رفت، با بازرگانان و گدایان گپ زد و شب برگشت. پیش شاه ایستاد و گفت وزیرت رازی دارد، او با دشمنانت در دیار همسایه نامنگاری کرده تا تخت و تاج تو را بگیرد. شاه خشمگین شد و وزیر را بازجویی کرد. نامه ها پیدا شد و وزیر به جرم خیانت تبعید شد. بهرام شاه شگفت زده از زیرکی زری او را آزاد کرد و فرهاد را به دربار فرا خواند و لعیا و فرهاد به هم رسیدند و زری که دیگر کنیز نبود به عنوان مشاور دربار باقی ماند. مردم شهر تا سالها قصه زری را گفتند، کنیزی که با عقل و وفاداری عشق را نجات داد و نیرنگ را رسوا کرد.
با خیال شبی سرخوش به صبح آمدم، سرخوش به صبح آمدم. شاید مگر یک نظر آید سر در برم، شاید مگر یک نظر آید سر در برم.
تیر و کمان کودکیم در کوشه باغ‌های قدیمی، در انبوه درختان باران خورده، سینه گنجشکی را نشانه گرفته بودم که عاشق تو شدم. گنجشک بر شانم نشست و من شکارچی ماهری شدم. از آن پس هرگز به شکار پرنده‌ای نرفتم. هر وقت دلتنگم آواز می‌خوانم، پرنده می آوید، پرنده می نشیند، پرنده را می بویم، پرنده را می بوسم، پرنده را رها می کنم. و چون شکار دیگری می شود، کودکیم را می بینم در کوچه باغ‌های قدیمی، در کنار دیوارهای باران خورده، با بوی کاه گل و آواز پرنده به خود می پیچم. به خود می پیچد و گریه می کند، های آواز چقدر تو را دوست دارم.
در قدیم خانم یا آقای خونه یه ملازمی داشته که عین چشماش بهش اعتماد داشته. البته که در مورد خانواده غنی و خانواده‌های ثروتمند این مورد وجود داشته. داستان بعدی در همین مورده، برگرفته شده از روایت‌های شفاهی و خاطرات درباری قاجار، به ویژه از نوع قصه هایی که عرض می‌کنم در خلوت کریم خانی و منابع مردم شناسی یا خاطرات زنان درباری مثل نوشته های تاج السلطنه الهام گرفته شده. این قصه درباره کنیزی به نام نرگسه که در تهران قاجاری با زیرکی و وفاداری سرنوشت اربابش رو تغییر میده. و وقتی کوچه‌های خاکی پر از گرد کالسکه‌ها بود و چراغ‌های پیسوز عمارت‌ها رو روشن می‌کرد، خونه اعیونی تو محله سنگلج بود که به بی بی سلطان بانوی تاجر پارچه تعلق داشت. بی بی سلطان زنی بود با ابهت، با چادر گلدار و انگشتری عقیق که بازار پارچه تهران رو در دست داشت. اما یه غم پنهان دلش رو سنگین کرده بود. پسرش بهرام عاشق دختری از خاندان رقیب شده بود و این عشق تجارت و آبروی خاندان رو به خطر انداخته بود. تو این عمارت کنیزی بود به نام نرگس، دختری از روستاهای اطراف ورامین که به خاطر فقر خانوادش به خدمت بی بی سلطان در اومده بود. همدم بی بی سلطان بود و از غصه های اربابش خبر داشت. شبی که بی بی سلطان با آه و ناله از عشق بهرام گله می کرد، نرگس گفت: بانوی من، اگه اجازه بدید راهی پیدا می کنم که هم دل بهرام شاد بشه، هم آبروی خاندان بمونه. بی بی سلطان که به زیرکی نرگس اعتماد داشت گفت: نرگس، اگه این گره رو باز کنی تو رو آزاد می کنم. نرگس یه نقشه کشید. شنیده بود که خاندان رقیب که دخترشون محلقا عروس آرزوی بهرام بود، به زودی تو باغ عیش‌آباد ضیافتی داره. نرگس با چادر ساده‌ای که از خدمتکارای دیگه قرض کرد رفت به ضیافت، نه به عنوان کنیز، بلکه به شکل زنی از بازار که پارچه‌های زربفت می‌فروشه. با بازرگان‌های ضیافت گپ زد، از حال و هوای خاندان محلقا پرسید و فهمید که اونام از این عشق ناراضین، اما نه به خاطر بهرام، بلکه به خاطر شایعه‌ای که میگفت بی بی سلطان قصد داره تجارتشون رو خراب کنه. نرگس برگشت به امارت و به بی بی سلطان گفت: بانو، خاندان محلقا از شما دلخورن، چون فکر میکنن میخوای بازار پارچه‌شون رو بگیری. اگه بهشون نشون بدید که قلبتون پاکه و چون این کاری نمیخواین انجام بدین، راه برای این وصلت باز میشه. بی بی سلطان که زن تاجر پیشه‌ای بود، دستور داد سبدی از بهترین پارچه‌های ابریشمی و یه نامه پر از مهر برای مادر محلقا بفرستن. نرگس خودش سبد و برد و تو نامه‌ای که به خط خودش نوشته بود از صلح و دوستی بین دو خاندان گفت. مادر محلقا که از صداقت نامه و سخاوت هدیه به وجد اومده بود، دعوت کرد که بی بی سلطان به امارتشون بیاد. تو اون دیدار بی بی سلطان و مادر محلقا ساعت‌ها گپ زدن، از تجارت گفتن، از عشق گفتن. نرگس که گوشه امارت ایستاده بود دید که دو مادر دست همو گرفتن و از عشق بهرام و محلقا حرف زدن. سرانجام قرار عروسی گذاشته شد، اما وقتی خبر به گوش بازار رسید، یکی از رقبای حسود بی بی سلطان شایعه کرد که نرگس، یعنی همون کنیز، با زیرکی خودش دوتا خانواده رو فریب داده. شایعه به گوش ناصرالدین شاه رسید. نرگس رو به دربار احضار کرد. ازش پرسید: کنیز، شنیدم با نیرنگ صلح آوردی، حقیقت چیه؟ نرگس سر بلند کرد و گفت: قبله عالم، من فقط راز دلها رو به هم رسوندم. نیرنگم صداقت بود و سلاح هم محبت. شاه که از تیز هوشی نرگس خوشش اومده بود گفت: تو کنیز نیستی، گوهری، از امروز آزاده‌ای. بی بی سلطان که قولشو داده بود، نرگس رو آزاد کرد و بهش سهمی از تجارتش داد. عروسی بهرام و محلقا تو باغ عیش‌آباد برپا شد و نرگس که حالا زنی آزاد بود، کنار سفره عروسی ایستاد.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم، که نهی بر سرم پای فریم از وفاداری شد تمام، عشق من بس در غمت کردم زاری، نو گلی زیبا بود حسن و جوانی، عطر آن گل رحمت است و مهربانی.
آخر برنامه شد و خواستم از عادت یک شاعر به ناممون بگم، جناب حافظ. در موردشون حرف زیاده، به خاطر همین من چیزای عجیب غریبشون نمیگم، چیز رو میگم که احتمالش زیاده. مثلا میگن ایشون گاهی ناگهان میستاد و شعر میسرود بدون هیچ مقدمه ای، یادت داشت شبها تا دیر وقت شعر بگه و بنویسه و روزها معمولا استراحت کنه. ظاهرا عاشقان کلا شب بیدارن، خلاصه همین، اینجا تا همیشه ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
و شعر طنزی براتون بخونم از نوجوانی که هر کاری نمی کنه. نوجوانی آمدن در منزلی از بهر کار، گفت خانم چیست نامت؟ گفت اسمم اکبر است. گفت در اینجا اگر خواهی شوی مشغول کار، از زبان باید تو باشی لال و گوشانت کر است. گفت روی چشم، هر امری که تا صادر شود من اطاعت می کنم از هر که اینجا سرور است. گفت خانم هرچه اینجا بشنوی از نیک و بد، گوشهایت یک بود دیوار و آن دیگر در است. هر غذایی را که خوردی خام و پخته تند و شور، حق نداری تا بگویی که این بد و کان بدتر است. گر زدم یک لنگ کفشی بر سرت از روی خشم، نوش جان کن باش ساکت که این روال نوکر است. نوجوان با خنده از منزل برون گردید و گفت این که می خواهی تو نوکر نیست، نامش شوهر است. و در پایان بگم همه ما در این موج و در این شبکه امید داریم به سلامتی شما و همه داستان‌ها و واژگان فارسی. ادبیات فردا برمیگرده. روز و شبتون به خیر و آرامش.
زندگی دفتری از خاطره هاست، یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک، یک نفر همسفر سختی هاست. چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد، وانچه باقی است فقط خوبی هاست. متعادل بودن ابتدا میبایست قوی بود. برای قوی بودن باید آموخت چگونه منعطف بود. برای منعطف بودن باید آگاه بود و برای آگاه بودن باید زندگی کرد، تجربه کسب کرد و در پذیرش بود. الهی که سهمتون از زندگی عاشقی باشه و برکت.
تن و شب بیان باران بی تو بسه ها کشید، در نبود تو عزیزم حتی از خودم پریدم. این که رسم عاشقی سال به من کشیشه ایست، عاشقت شدم عاشقت شدم، گناه دلم دگر چیست. اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا گاهی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و پنهانی تو بگو که میمانی. خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا گاهی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب
حکمی ما.